این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. سلام عرض می کنم. امروز می خواهیم بریم سراغ یه بحث خیلی جالب. موضوعی که شاید کمتر بهش فکر کردیم ولی همیشه دور و برمون هست. شخصیت پردازی فرهنگی. منابعی که در اختیار ما گذاشتی این مفهوم رو خیلی خوب باز میکنه. در واقع میخوایم بفهمیم چطور یه شخصیت داستانی ساده میتونه تبدیل بشه به نماد فرهنگی یه جامعه.
دقیقاً. و این بحث خیلی فراتر از کتاب و فیلمه. شخصیت پردازی فرهنگی یعنی خلق کاراکترهایی که فرهنگ انگار توی خونشونه. اینها آینه هویت جمعی ما هستن و یه جور قطب نما برای نسلهای آینده.
خب بیا این موضوع رو بیشتر باز کنیم. منابع به الگوهای جهانی مختلفی اشاره می کنن. این الگوها چی هستن؟
ببین، سه تا الگوی اصلی خیلی برجسته است. اولیش الگوی آمریکاییه.
همون سوپرمن و بتمن و اینها.
آره دقیقاً. تمرکزش روی قهرمانهای فردگرا و جذابیه که همه جای دنیا بتونن دوستش داشته باشن و خب در نهایت به یک کالای تجاری تبدیل میشن.
یعنی از اول انگار دارن یه محصول طراحی میکنن. این نگاه با الگوی ژاپنی که بهش اشاره شده بود خیلی فرق داره.
کاملاً. توی الگوی ژاپنی، مثلا توی کارهای میازاکی، تأکید روی عمق فلسفی و روانشناختیه. شخصیت‌ها بیشتر درگیر مسئولیت‌های جمعی و سنت‌هاشون هستن.
هدفشون فروش اسباب بازی نیست پس.
نه اصلاً، هدف انتقال یه حس عمیق و یه جهانبینی خاصه.
این تفاوت فلسفی خیلی جالبه. خب، الگوی ایرانی که تو منابع بود کجای این طیف قرار میگیره؟
الگوی ایرانی به مدل ژاپنی نزدیکتره ولی با یه هدف خیلی مشخص‌تر. تربیت و الگوسازی. یعنی هدف اصلی اینه که بچه‌ها با دیدن این شخصیت‌ها با میراث فرهنگی خودشون همزادپنداری کنن.
پس اینجا قهرمان بیشتر یه معلم اخلاقه تا یه ناجی.
دقیقاً.
خب اگه هدف ها اینقدر متفاوته حتما روش های انتقال پیام هم فرق میکنه. این شخصیت ها چطور فرهنگ رو منتقل میکنن که شبیه کتاب درسی نشن؟
خب دو تا راه اصلی هست. یکی راه مستقیمه که همون دیالوگه.
که معمولاً خیلی هم تأثیرگذار نیست.
آره. اما راه غیر مستقیم خیلی هنرمندانه تره و از چند تا ابزار کلیدی استفاده میکنه. مهمترینش کنش و رفتار شخصیته.
یعنی مهم نیست چی میگه، مهم وقتی با چالش روبرو میشه چی کار میکنه.
دقیقاً. ابزار دوم ظاهر و پوششه. لباس و طراحی شخصیت فوراً جایگاه اجتماعی و باورهاش رو نشون میده.
و البته زبان و گفتگو، لحجه و اصطلاحاتی که استفاده میکنه.
کاملاً. لحجه یه شخصیت قبل از اینکه جملهش تموم بشه یه دنیا بار فرهنگی با خودش میاره.
و آخریش هم نامگذاری بود. این یکی به نظرم فوق‌العاده است. اسم مثل رستم فقط یه اسم نیست، کل سرنوشت اون کاراکتره.
درسته. همین ابزارها باعث میشن این شخصیت پردازی کارکردهای حیاتی پیدا کنه. از ایجاد انسجام هویتی بگیر تا تقویت غرور ملی و مهمتر از همه مقابله با تهاجم فرهنگی در چیزی که بهش میگن جنگ روایت‌ها.
این جنگ روایت‌ها برای بعضیا شاید کمی انتزاعی به نظر بیاد. تو منابع به یه مثال کاملا عملی تو ایران اشاره شده بود به اسم رویداد پارس آرا. اون چی هست دقیقاً؟
پارس آرا در واقع یه پاسخ استراتژیک به همین نیازه. یه رویداد ملیه که شورای فرهنگ عمومی سال 1402 برگزار کرد.
برای چی؟
برای اینکه هنرمندها و ایده پردازهایی که میتونن شخصیت‌های فرهنگی ایرانی برای بچه‌ها خلق کنن رو پیدا کنه و حمایت کنه. ولی مهمتر از اون، هدفش اینه که این خالقین رو به کسب و کارهای فرهنگی وصل کنه تا این ایده‌ها فقط روی کاغذ نمونن.
پس میخوان تبدیل به انیمیشن و کتاب و اسباب بازی بشن.
دقیقاً. یه جورایی دارن تلاش میکنن یه اکوسیستم کامل برای قهرمانهای بومی بسازن.
پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، شخصیت پردازی فرهنگی فقط یه کار هنری نیست. یه جور مهندسی فرهنگیه. این شخصیت‌ها فقط برای سرگرمی نیستن. انگار سربازای خط مقدم توی همین جنگ روایت‌ها هستن.
و همین نکته یه سوال مهم رو برای شما که دارید میشنوید باقی میذاره. با توجه به اینکه این شخصیت‌ها قراره باورهای نسل آینده رو شکل بدن، به نظرتون مهمترین ارزش‌های فرهنگی که باید توی قهرمانای امروزی برای بچه‌هامون بازتاب پیدا کنه چیه؟
از همراهی شما سپاسگزاریم. شما را به شنیدن پادکست‌های ما از سایر مقالات سایت ایرانپدیا دعوت می‌کنیم.